مون اشتباه نمیشه، این هستش که مبانی معرفت الهی و وحی توفق داره بر سایر مبانی معرفتی، برای همین اونها رو در دل خودش هضم میکنه و این محاسبات اونها رو به قولی تمام اونها رو شامل خواهد شد.
بله.
این یک دلیل که محاسبات دشمن در این جنگ ها و تقابل به مشکل میخوره. بحث بعدی بحث نگرش سکولار و نگرش فرهنگ دینی به جهان هست. اونها جهانبینی مادی دارن، ما جهانبینی توحیدی داریم. جهانبینی توحیدی این هستش که خداوند رو یکتا موجودیتی میدونی که بر تمام عالم اثر عرضی و طولی میگذاره.
بله.
ولی اونها به ظاهر شاید عنوان بکنن که ما اعتقاد داریم به خداوند و اینها، ولی جهانبینی توحیدیشون با جهانبینی توحیدی اسلام خیلی متفاوت هست.
بله.
شما در منابع صهیونیست ها و منابع تحریف شده یهودیت میبینید که به توحید به چه شکلی نگاه میکنن. جاهایی حتی حضرت موسی رو مقابل خداوند قرار میدن، در محاجه با خداوند قرار میدن.
بله.
خب این مشخصه که منابع توحیدی دچار اشکال پایه‌ای هستش. موضوع بعدی بحث حقوق و اخلاق هستش. اونجا اخلاق کاملا قراردادی است، یعنی بر اساس توافقی است که انسان ها میکنن، ولی در منابع دینی ما اینجوری نیست. اخلاق تعاریفش در متون دینی ما و در وحی و فرمایشات فرستادگان خدا مشخصه، بنابراین اونها هر طوری که اخلاق رو بخوان تعریف میکنن. وقتی جنایات های مختلفی رو در جای مختلف دنیا انجام میدن، کودکان رو میکشن، اراضی رو تصرف میکنن، اینها از لحاظ اخلاقی برای اونها تعریف شده است. میگن ما بر اساس منافع ملیمون داریم این کارا رو انجام میدیم و توجیه میکنن، در صورتی که در منابع دینی ما اینطوری نیست. حتی در میدان جنگ هم قرار گرفتیم، ما یک سری چارچوب‌های انسانی رو موظف هستیم رعایت بکنیم.
بله.
خب اینها محاسبات رو به هم میزنه، برای همین اونها متوجه نمیشن که چرا ما در صحنه نبرد این جانفشانی ها رو داریم، ولی اونها جانفشانی هایی که جبهه حق دارن رو نمیتونن درک بکنن، چون اخلاق برای اونها قراردادی هستش. شاخصه بعدی بحث قلمرو دین و حکومت هست. قلمرو دین و حکومت برای سکولار بحث جدایی دین از سیاست برای اونها اصل هست. دین
بله.
یک وادی رو داره و سیاست یک وادی، در صورتی که در منابع ما سیاست و دین در همدیگر عجین هستند و چارچوب های هم رو تعریف میکنند.
بله.
دین چارچوب سیاست رو تعریف میکنه و سیاست دینی ما کاملا مشخص هستش و روشنگر هست. موضوع بعدی بحث آزادی های فردی و حقوق های فردی است. اونجا باز آزادی کاملا انسان محور و بر اساس یک سری قرارداد هاست، و در صورتی که در مبانی دینی ما آزادی در چارچوب دین تعریف شده.
بله.
چارچوب مقرراتی که دین برای ما وضع کرده و حکومت دینی. ببینید این تفاوت های ماهوی سکولار و فرهنگی دینی باعث شده محاسبات به هم بخوره. اونها دنیای ما رو متوجه نمیشن.
بله.
بنابراین وقتی با ما مقابله میکنن، چه در عرصه نظامی چه در عرصه فرهنگی، با سنجه های خودشون جلو میان و سنجه های ما رو ها نمیتونن تشخیص بدن و بعضا هم مطالعاتی میکنن، ولی چون مطالعات موقعی میتونه برای اونها مفید باشه که شما اعتقاد داشته باشی و خداوند بخواد.
بله.
فهم این موضوع رو برای شما روشن بکنه. وقتی اعتقاد نداشته باشی صرفا در حالت یک تحقیق میمونه و شما نمیتونی راه های مقابله با این فرهنگ رو پیدا بکنی. خب قاعدتا با این تفاوت ها محاسبات به هم میخوره، دشمن ما به یک سمتی میره که ما اون سمت نیستیم و قدرت ما اون سمت نیست، در صحنه نظامی وارد میشه، از جایی میخواد ضربه بزنه، میبینه ما اونجا نیستیم، ما جای دیگری هستیم. و این باعث شده که در نبرد نامتقارن که هم در دانشگاه نظامی ما بحث میشه و هم در فرهنگ دینی ما هست، دشمن نمیتونه توافق داشته باشه بر ما. این یک موضوع. اگر سوالی که اینجا هست بفرمایید. من
با توجه که یه قدری بله طولانی شد، من میخوام که از بقیه عزیزانم بتونم که سوال بپرسم. البته الان فکر میکنم که گزارشگر محترم برنامه هم آماده هستن گزارششون رو بفرستن. اگر اجازه میدید با خانم محمدپناه یک گفتگویی بکنیم بعد برگردیم خدمت شما هستیم. خانم محمدپناه، حضور شما سلام عرض میکنم اگر صدای ما رو میشنوید.
خیلی متشکرم. من خدمت شما آقای حسینی و شنونده های نازنینمون و مهمانان حاضر در استودیو عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدا قوت میگم و ماه ربیع رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که یک ماه خوب و یک سال خوب برای همه ایرانیان و همه مردم جهان بشه، به ویژه ظالمان و جنایتکاران. همراه شما هستم در کنار مردم عزیز، بردر ارجمندی کنار من هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. منم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم ماه ربیع و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خب میخوام از شما بپرسم که به نظر شما چرا محاسبه آمریکایی صهیونیستی در جنگ کنونی مبتنی بر نبرد شناختی و مترتب بر ایجاد شکاف بین ملت و نظام در قبل از آغاز جنگ کاملا غلط بوده؟ این برآورد های اشتباه ناشی از چیه به نظر شما؟
حقیقتا این مسئله وجود داره که دشمن ما هیچ وقت ملت ایران رو نشناخت، هیچ وقت نتونست بدونه که ما چی میبینیم و چجوری با هم برادری و خواهری میکنیم. از آموزو این وحشتی که وجود داره بین هم میهنان اون تو کل کشور، با توجه به اینکه این همه مشکلات معیشتی و گرفتاری خاص خودشون رو دارن، ولی وقت میهن، وقت وطن میشه، مظلوم میشه، دیگه یه نگاه دیگه ای دارن، دست به دست دارن دیگه، میان میدون رو دفاع میکنن.
درود بر شما. درود بر شما مردم میهن دوست که بالغ بر 5 ماه این جریان رو ثابت کرد. خدا ایشالله بهتون سلامتی بده. با توجه به نقش ابزارهای دیجیتال در جنگ های نوین و شناختی، به نظر شما چطور میشه که از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای نهادینه سازی سرمایه های اجتماعی و مقابله با روایت های تضعیف کننده استفاده کرد؟
به نظر من فقط بحث بینش و اطلاعاتشون تو فضای مجازی مردم ببرن بالا و طبق فرمانده رهبر عزیز اون جهاد تبیین شکل بگیره، همین کافیه. همین که بدونن دشمن چجوری شایعه سازی میکنه، چجوری داره با ما میجنگه، همین شناخت نسبی رو پیدا بکنن، نصف را جدا رفتن.
در شما و سوال آخرم از شما این هست که برای اینکه سرمایه های اجتماعی انقلاب اسلامی از یک دارایی دفاعی برای مقابله با دشمن به یک دارایی هجومی برای گسترش نفوذ و پیشرفت تبدیل بشه، به نظر شما اصلا چه تغییراتی در مدیریت عمومی و سیاست‌های فرهنگی ضرورت داره؟
همین بحث مردمی که شگره تو ساعت محلات، همین محله ها، همین مسجد ها که دور هم جمع شدن، همین خیلی کمک میکنه. مردم وقتی میان تو محله همه یک صدا یه شعار رو میدن، این یعنی پیروزی تو جنگ.
روز بر شما. خیلی متشکرم. بله، همطور که شما اشاره کردید، مردم همیشه در صحنه اجازه نمیدن نه دشمن داخلی و نه دشمن خارجی نفوذ کنه و این وحدت رو از بین ببره. زنده باد بر شما. در آستانه هفته وحدت، این وحدت انشاءالله هر روز بیش از پیش بشه و مردم ایران بیش از پیش پیروزتر و موفق‌تر. خیلی ممنونم از همراهی شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا شما تشکر از زحماتتون.
خیلی متشکرم آقای حسینی از شما و شنونده های نازنینمون، مهمانان حاضر در استودیو برنامه دور یک میز که شنونده این گفتگو بودید.
خدا نگهدار شما باشه. همراهان محترم، 13:09 است. رادیو تهران رو دارید میشنوید. برنامه دوره یک میز الان برمیگردیم.
شهر زنده است با صدای شما. وظیفه ما هست به منظر از من دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاه اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاه جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
بسیار خب، به شنوندگان محترم که تازه به ما پیوستن عرض ادب میکنم. در استودیو جناب آقایان دکتر خالق گرجی تحلیلگر مسائل استراتژیک با ما هستن، جناب دکتر محمد ناصر ریاهی، ایشون هم تحلیلگر مسائل بین الملل و سیاسی هستن، و امیر حسین جوانشیر عزیز کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. گفتگو رو ادامه بدیم با جناب دکتر ریاهی. آقای دکتر، بعضیا معتقدن که موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگ، حالا برخی میگن پیروزی مطلق، برخی میگن نسبی، چون جنگ هنوز ادامه داره، به جز اون چه که جناب علی راجبش توضیح دادید، سرمایه ملی، سرمایه فراملی جمهوری اسلامی ایران رو هم تقویت کرد. به این گزاره قائلید شما؟
یکی از نکات مهم این جنگ اتفاق دقیقا همین حوزه بین الملل قضیه بود.
بله.
عرضم بزرگ شما که ببینید، ما در واقع در یک واسه قرار گرفتیم که اون مستاق، اون جمله‌ای که میفرمان که عدو شود سبب خیر اگه خدا خواهد. حقیقتا من خواهم بخواهم معاوره عرض بکنم، حقیقتا ما خب هر جنگی که اتفاق میفته در دل اون جنگ فرصت‌های بسیاری هست.
بله.
خیلی از سرنوشت خیلی از دولت‌ها، خیلی از حاکمیت‌ها و خیلی از سرنوشت خیلی از ملت‌ها با جنگ‌ها تغییر پیدا می‌کنه و بعضاً به سمت نابودی نمیره، حتی به سمت صعود و حرکت و پیشرفت مونه. ما در طول تاریخ در کشورهای مختلف داریم که به هر حال با، یعنی کشورهایی که علیه اون کشورها جنگ شده، بعد پس از جنگ موفقیت‌های کسب کردن که شاید اگر اون جنگ اتفاق نمی‌افتاد شاید دست پیدا نمی کردن. هرچند جنگ در هیچ جای جهان در هیچ دوره تاریخی پسندیده نیست و هیچ ارزموزشان که مخلوق خداوندی از جنگ راضی نیست و
استقبال نمی کنه.
حقیقتاً اینطوری هست، حقیقتاً اینطوری هست، هیچ کس جنگ طلب نیست. حقیقتاً اون چیزی که باعث این می شود که صفت جنگ طلبی به افراد ارزم بوزشان که علاق میشه، اون حاصل نگرش و تفکر و اون رفتاری که نسبت به اون عامل بیرونی انجام میده. و من این رو نمیتونم ارزم بوزشان که به حساب جنگ طلبی، چون هر کسی که رو حسه جنگ طلبی ادعای میکنه، خب نگرش و ایدئولوژی و اون افکار و نگرشی که داره حقیقتا از جانب خودش جنگ طلب نیست.
بله.
از جانب که اون به سمت احسن داره میل میکنه. اما اون چیزی که برای کشور ما اتفاق افتاد از جانب از دید حقیر این هست که ما در دو بُعد پیروزی کسب کردیم. من قائل به این هستم که حالا من تحلیلگر مسئله نظامی نیستم، نمیخوام دخالت داشته باشم، اما به عنوان یه مخاطب عام عرض بکنم، در جنگ‌هایی که در حال حاضر اتفاق میفته در جهان، کسی به عنوان پیروز و کسی به عنوان کسی که شکست می‌خورده مطرح نیست، چون اصلا فتح و فتوح اتفاق نخواهد افتاد، زمینی تسخیر نخواهد شد. به هر حال مثل گذشته نیست که بخوایم یک قسمتی از خاک کشور یا یک خاکی از کشور تسخیر بشه، چون اصلا دولت‌ها به این سمت نمی‌روند که بخوان کشوری رو تسخیر کنن. البته اتفاقاتی میفته، حالا ناچیز، مثلا همین اتفاقاتی که برای ونزوئلا اتفاق افتاد، کشور تسخیر نشد،
اما منابعش روسیه خیلی مصداق
منابعش، اما اون تمام اوکراین که اتفاق نیفتاد، یه
بحثی دعوا سرش اتفاق افتاد، کریمه کاملا منحق شده به
دعوا بر سر بعضی از مناطق اتفاق افتاد.
بله.
لذا اون چیزی که الان داره اتفاق میفته در حوزه نظامی جمهوری اسلامی، از اون آن از اون ارزم بوده شما که قسمت میتونیم مثلا به برتری بکنیم که ما در مقابل اون دشمن، در مقابل اون کسی که ادعای ارزم بود شما که ابرقدرتی داشت، ما مقابله کردیم و ایستادگی کردیم. اون چیزی که باعث شد مردم غزه پیروز بشن در جهانیان مقاومتشون بود، نه اینکه علاوه نظامی برتری داشته باشن. اون مقاومتی بود که پرچم رو افکن. لذا در جنگ اخیر که الان هم درش هستیم، در بود داخلی اون سرمایه اجتماعی نظام بود که ارتقا پیدا کرد حقیقتا. اون چیزی که دقیقا نقطه ضعف نظام میرفت و اون چیزی که به هر حال در اتفاقاتی که مخصوصا توی شورش‌های داخلی که ما در سال گذشته و اینها داشتیم و پاشنه آشیل نظام بود، اون بحثی که تنزل سرمایه اجتماعی نظام بود در محافل مختلف بحث میشد. حقیقتا هم شاید یکی از بحثایی بود که بهش میشد جدی پرداخت، بحث تنزل سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی انقلاب بود، از اول انقلاب. لذا ما به یه باره دیدیم در زمان جنگ اصلا یه رشد تصاعدی داشت و تمام تحلیلگران الان اگر بخوان تو این حوزه فاقد این هستن که نظریه خاصی بدن، یا نمیدونیم چی شد. با هیچ نظریه علمی و هیچ مبنای نظری ما در جهان نمیتونیم سرمایه اجتماعی که الان در این بازه زمانی در بین ایرانیان اتفاق افتاده ما تحلیل بکنیم. این خیلی نکته جالبی است و شاید یکی از موضوعات مهم پژوهش‌های اجتماعی باشه حقیقتا در این بازه. این در داخل اتفاق افتاد. اون چه که در بیرون اتفاق افتاد، من خیلی به صورت عادی بخوام ساده بگم، ما الان خیلی در صدا و سیما گزارشش پخش شد، یه نمونه خیلی ساده عرض بکنم خدمت شما. ورزشکاران ما که اعزام می‌شدن به کشورهای خارجی،
بله،
خود ورزشکاران و چند از ورزشکارا رو خودشون اعزام می‌کردن، میگفت همین که ما در صحنه‌های بین‌المللی حاضر می‌شیم، قبل از جنگ هم اتفاق می‌افتاد، برای ما می‌رفتیم، ای که می اومدیم با لوگو پرچم مقدس جمهوری اسلامی بر سینمون، لباسمون، اصلا یه احترامی که نسبت به ما قائل بودن قبل از جنگ احترامه به ما نبود، به عنوان یه انسان به ما احترام میذاشتن حقیقتا، اما به عنوان یه کسی که در مقابل ابرقدرت ایستاد احترام قائل نبودن. این رو شاید هر کسی که اگر تو این بازه زمانی از کشور خارج بشه و تجربه میکنه حقیقتا، تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه‌های دیپلماتیک، عرضم حضور شما که دیپلمات‌های ما به این قضیه قائل هستند که اصلا حوزه دیپلماتیک ما چقدر ارتقا پیدا کرد در سراسر جهان، در حوزه خاورمیانه که چه عرض کنم، در بین الملل. این دوتا بود که فرمایش حضرت عالی که بنده هم عرضم حضور شما که نظر حقیقی هم همین هست که ما در داخل رشد سرمایه اجتماعی ما داشتیم با اون به وحدتی که رهبر شهید انقلاب اشاره کردن، و در عرصه بین الملل اون بحث ارزم بشون که ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست بین الملل.
از شما متشکرم آقای جوانشیر. میخوام همین سوال رو در ادامهش رو از جناب علی بپرسم. این حالا ارتقای سرمایه اجتماعی، این موافقت و مرافقتی که به وجود اومد در عرصه بین الملل که آقای دکتر یایی نمونه‌اش رو هم بیان کردن، احتمالاً باید در موضوع جبهه مقاومت بیشتر خودش رو نشون بده. نظرتون در این باره چیه؟ یعنی اونجا ما احتمالاً کنشگری موفق‌تری خواهیم داشت با در نظر گرفتن همه فشارهایی که روی جبهه مقاومت هست. بفرمایید.
خب الان 24 مرداد 1405، علارغم این که ما کماکان در یک جنگ بی امان با ابرقدرت بزرگ، ولی در این حال پوشالی دنیا، آمریکای جنایتکار و هم پیمانانش هستیم و صهیونیست‌های خبیث، ولیکن ایران بعد از 5-6 ماه هنوز با صلابت ایستاده. ایران امروز 24 مرداد 1405 به ضرس قاطع قوی تر از ایران 9 اسفند 1404 هستش. از جمیع جهات ما قدرتمندتر هستیم، آبدیده تر هستیم، جنگ طلب نیستیم، ولی آماده مقابله با هر فتنه‌ای هستیم. و این صدای حق طلبی مردم ایران، این صدای استقلال خواهی مردم ایران که میشه گفتش که در واقع این ندای استقلال خواهی و حق طلبی کل تمام عدالت خواهان عالمه، به گوش سراسر جهانیان امروز دیگه رسیده، علارغم سانسور رسانه‌ای شدید غرب. ولی همین انسان رسانه‌ها، همین به اصطلاح افراد مستقلی که در سراسر عالم هستند، به ویژه در محور مقاومت و جهان اسلام، اینها صدای مردم ایران رو و حرف و ایدولوژی مردم ایران رو به گوش جهانیان رسوندن. ما هزینه های بسیاری در این جنگ پرداخت کردیم، شهدای زیادی تقدیم کردیم، ولیکن دستاوردهای بزرگی داشتیم. اول اینکه یک وجب از خاک ما تا به حال از بین نرفته در این جنگ بیامان.
بله.
به طوری سربازان این مرز و بوم و عزیزان سپاه و بسیج و ارتش قهرمان ما به طوری جانفشانی کردن که دشمن دیگه از تصرف آبی خاکی حدوداً میشه گفت حداقل در اظهاراتش منصرف شدی و اظهار میکنه از سر استیصال که ما از اول یه همچین قصدی نداشتیم. با اینکه من با عرض پوزش خدمت جناب آقای دکتر، من اعتقادم بر اینه که اینا از روز اول اعتقادشون و هدفشون و برنامهشون دنبال این بود که
اشغال
زمین و خاک بود، ولی خب به صد بزرگ اراده مردم ایران برخوردن و عظمت ولایت فقیه میشه گفت از جهتی که دوراندیشانه رهبر شهید ما این روزها رو دیده بود و فکر این ایام رو کرده بود، یک قدرت منحصر به فرد نظامی بومی رو تونست طراحی بکنه که با کمترین امکانات، با بودجه بسیار محدود که اصلا قابل قیاس با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نیستش، ولی تونستیم از کیان آبی خاکی و کیان اعتقادی خودمون به خوبی دفاع بکنیم و امروز ما از جمیع جهات قوی‌تر هستیم. شهدای عزیزی رو عرض کردم از دست دادیم، عزیزترین فرزندان این میهن که شاید مثل اونها به این سادگی دیگه نیاد و اینها به این زودی ها شاید دیگه تربیت نشن و عرضم به حضور شما که بزرگانی رو از دست دادیم که یاد خاطری همشون رو هم اینجا گرامی می‌داریم، ولی دستاورد بزرگ مقاومت این هستش که همونطور که در 8 سال دفاع مقدس یک وجب از خاک ایران از دست نرفت، در این جنگ هم یک وجب از خاک ایران که از دست نرفت که هیچ، بلکه خب ما با دشمنی بزرگتر از صدام که آمریکا باشه در مواجهه بودیم و هستیم و این پیام رو تونستیم، حداقل دستاورد این جنگ تا به امروز این هستش که این پیام رو به سراسر عالم برسونیم که می شود جلوی امریکا ایستاد، می شود جلوی ابرقدرتی مانند امریکا با این همه همپیمان و با این همه، چون ما جلوی واقعا میشه گفتش که نهایت تکنولوژی علمی غرب ایستادیم. جهان استکبار با تمام تکنولوژی خودش، با پیشرفته ترین ابزار خودش و کشورهای غربی به جنگ ما آمد. این خیلی مهمه، نکات مهمیه.
بله،
بودجه
بله.
های چند صد میلیاردی که اصلا قابل مقایسه نیست با بودجه دفاعی ما، اینا رو باید همه در مد نظر داشته بله. باشن، ولی ما با رشادت و با عظمت ایستادگی کردیم و این پیامش برای کل جهان اسلام و محور مقاومت و برای همه آزادی خواهان عالم این هستش که می شود جلوی امریکا ایستاد، می شود به اونها امتیاز نداد و می شود در مقابل اونها با اتحاد پیروز شد. این پیام بزرگ انقلاب اسلامی ایران هستش. یه چیزی هم هستش که واقعا توی اتاقهای فکر غربی ها و صهیونیست ها قابل تحلیل نیستش. مردم این شبا یه شعارهایی بعضن توی میادین میدن خودجوشه. یکیش برای من خیلی جالب بودش، به طور مثال، خب این یه همچین شعاری اصلا تو اتاق فکر به اصطلاح کشورهای غربی و آمریکایی اصلا قابل آنالیز نیستش. هیچ استراتژیستی نمیتونه اینو آنالیز بکنه.
چی میگه؟
و اون این هستش که پشت و پناه ایران مهدی صاحب زمان. خب اینو در این حال، این شعار در این حال سادگی کلی به اصطلاح معنی داره که اینا نمیتونن اینا تجزیه تحلیل بکنن.
بله.
شهریار تبریزی چه زیبا میگه که به خدا که درد عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. اینجا کشور امیرالمومنینه، کشور اولاد امیرالمومنینه، کشور به اصطلاح فاطمه زهرا و فرزندانش هستش. دست حمایتی اینها پشت فرزندانشون در کشور ایران هستش که امروز به حمد الله با اقتدار جلوی تمام ابرقدرت‌ها ایستاده و به یه الگوی مجسمی از مقاومت تبدیل شده. قطعا حالا ترامپ که خیلی کوچکتر از این هاست، بزرگتر از ترامپ هم نمیتونه جلوی حرکت تاریخی و پرعظمت مردم ایران رو بگیره و کوچکترین خدشه به این راه مقدس ایجاد بکنه.
متشکرم از شما آقای جوانشیر عزیز. خب آقای دکتر گوجی، به نظرم مطالبی که آماده کرده بودید ادامه داشت، من وسطش یه توقفی دادم، عذرخواهی میکنم، بفرمایید، تعرض میکنم.
برای اینکه سلسله مباحث رعایت بشه، من یه فیدبکی بزنم به عرایض گذشتم. شما بحث شکست و پیروزی رو مطرح فرمودین و اینکه محاسبات دشمن رو عرض میکردین. ببینید، ما در تغییر محاسبات دشمن چند مؤلفه داریم که باعث شده این مؤلفه ها در محاسبات دشمن لحاظ نشه، علی‌رغم مؤلفه هایی که در تفاوت بین سکولار و فرهنگی دینی عرض کردم. علاوه بر فرهنگی دینی، فرهنگ ایرانی به علاوه سرمایه اجتماعی و موقعیت جغرافیایی کشور ما، این چهار مؤلفه باعث شده که در یک درهم تنیدگی اینها به وجود بیاره و اثرهای متقابلی رو نسبت به همدیگه داشته باشه. ما الان داریم کشورهای اطراف ما، خب علی الظاهر دین اسلام دارن ولی فرهنگ ایرانی ندارن، سرمایه اجتماعی ما رو ندارن و موقعیت جغرافیایی ما رو ندارن. برای همین این چهار مؤلفه باعث شده که محاسبات دشمن مقداری دچار اختلال میشه. بحث شکست و پیروزی در جنگ‌های امروزی و ادبیات نظامی، اهداف اون جنگ هستش که شکست و پیروزی رو مشخص میکنه.
بله.
اینکه آمریکا شکست خورده یا ما شکست خوردیم یا کدوم پیروز شدیم، به اهداف جنگ نگاه میکنیم. اهداف جنگی آمریکا یا و رژیم صهیونیستی تغییر حکومت در ایران بود، یک. دوم، از بین بردن توان هسته‌ای و موشکی ما. سوم، تجزیه ایران. و چهارم، تسلط به منابع ایران و بعد از اون شکست هیمنه ایران در منطقه. خب شما ببینید که آیا امروز این چهار پنج هدف آیا محقق شده یا نشده. خب وقتی نشده، خب اولا دشمن به پیروزی دست پیدا نکرده.
بله.
و اما در مقابل، ما نه تنها نگذاشتیم که این چهار هدف محقق بشه، یک سری اهدافی رو ما بهش دست پیدا کنیم، یا بله، بهتر بگیم یک سری دستاوردهایی بودش که ما از این جنگ برای ما حاصل شد و حالا مقدارشون خواسته بود و مقدارشون هم ناخواسته بود. هدف اول این که و دستاورد اول این که ما افزایش همبستگی ملی رو داشتیم در این جنگ، بیشتر از جنگ 12 روزه. افزایش محبوبیت و حقانیت ایران در عرصه بین الملل بود. و بحث بعد این که یک پیامی به کشورهای منطقه مخابره شد و برای اونها اثبات شد که امنیت منطقه آریه‌ای نیست. یعنی این که کشوری نمیتواند به غیر از کشورهای ساکن در منطقه امنیتش رو تامین بکنه. الان ما میبینیم که اتحادهای بین منطقه‌ای در همین چند ماه داره شکل میگیره، بین پاکستان، ترکیه، عربستان، رابط نزدیکتر پاکستان به ما و سایر کشورهای منطقه. علارغم این که امارات، بحرین و کشورهای دیگه مورد هدف قرار گرفتن، ولی ته دلشون دوست دارن که بالاخره با جمهوری اسلامی کنار بیان و عملا اینها چاره ای از تبعیت از آمریکا ندارن، به سبب اینکه اگر تبعیت نکنن حاکمیتشون ساقط خواهد شد، چاره ای ندارن. ولی اگر چاره داشتن، قاعدتا دوست داشتن که امنیت رو به صورت منطقه‌ای در اینجا داشته باشن. با این مواردی که عرض کردم، الان مشخص میشه که شکست و پیروزی در این جنگ نصیب چه کسی شده.
بله.
قاعدتاً پیروزی نصیب دشمن نشده، ولی شکست هم نصیب ما نشده. درسته که ما آسیب‌های زیادی دیدیم و قابل انکار نیست، ولی با توجه به پتانسیل و ظرفیتی که دشمن در این جنگ آورد و تقریباً کاری نبود که به غیر از بمب هسته‌ای انجام بده، همه رو انجام داد، ولی خب نتونست اهداف رو محقق بکنه.
بله.
بحث بعد این که سرمایه های اجتماعی در کشور ما چه چیزهایی هستن و چجوری میشه از اونها صیانت کرد. ببینید در تاریخ، در صدها سال قبل وقتی به تاریخ ایران ما نگاه میکنیم، میبینیم که یک تقابل همیشگی بین ایران و غرب وجود داشته. جنگ هایی که از زمان اسکندر و